محمد سهرنی خبری مجله در ته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم رضوان مراد اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. جنرال ویلیام کالدویل که مسئول مأموریت آمریکا و ناتو برای آموزش و تربیت قوای امنیتی افغانستان می باشد، می گوید قوای غربی مأمورین استخباراتی افغان را تربیت می کنند تا از رخ نکردن طالبان در قوای امنیتی افغانستان جلوگیری نمایند. امریکا می گوید در این باره با پاکستان گفتگو می کند که چه تعداد از ماموران استخباراتی امریکا و افسران عملیات خاص برای کمک در مبارزه علیه افراطیون در پاکستان جابجا ساخته شوند. قطر امروز میزبان کشورهای گروه بین المللی تماس با لیبیا می باشد. این کشورها سعی دارند یک موضع هماهنگ و مشترک را در مورد نزاع جاری میان شورشیان و رژیم قذافی در لیبیا ایجاد کنند. اتحادیه اروپا نام 26 شرکت انرژی را در تحریم‌ها علیه لیبیا اضافه کرد. رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک دیروز به شعبه عاجل شفاخانه انتقال داده شد. تلویزیون مصر خبر داد که حسنی مبارک 82 ساله که به مرض قلب دچار می باشد، در شفاخانه شرم الشیخ در ساحل بحر احمر بستری می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز سرمایه‌های 32 مقام ایرانی را که به پامال نمودن حقوق بشر متهم می‌باشند منجمد ساخته و بر سفر آنها قیودات وضع کرد. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و گزارش های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی نخست گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. قوای غربی در افغانستان مأمورین استخباراتی را تربیت میکنند که از رخ نکردن طالبان به صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان جلوگیری کنند. در این اواخر کشته شدن مربیان نظامی خارجی توسط افراد سرکش در ارگانهای امنیتی افغانستان بیشتر شده است. در این رابطه دیروز فرمانده ناتو و امریکا که مسئول تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغان می باشد به خبرنگاران معلومات داد. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش به نشر رسانده که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
جنرال ویلیام کالدویل فرمانده قوای ناتو و امریکا که مسئول تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان می باشد، روز سه‌شنبه اظهار داشت از آغاز این برنامه در تابستان سال گذشته تا حال 222 مامور استخباراتی افغان در این ساحت تربیت شدند و هدف این است که تا ختم سال تعداد آنها به 445 نفر برسد. جنرال کالدویل در مرکز تحقیقاتی چتم هاوس در لندن گفت آنها می خواهند حتی در پایین ترین سطح ارگانهای امنیتی افغان مامورین استخباراتی را جابجا کنند. به گفته او، یگانه وظیفه مامورین تربیت شده این است کسانی که می خواهند در صفوف قوای امنیتی افغان رخ نکنند و یا کسانی را که در قوای امنیتی هستند به طرفداری طالبان جذب نمایند شناسایی کنند. هفته گذشته یک سرباز پلیس سرحدی افغانستان دو عسکر خارجی را مورد حمله قرار داده و به قتل رساند. این تازه ترین حمله سربازان افغان بر مربیان ناتوی آنها می باشد. این تیراندازی ها برای ماموریت تحت رهبری ناتو در افغانستان که هدف از آن استخدام و تعلیم و تربیت افراد برای اردو و پلیس ملی افغانستان می باشد، تهدید ایجاد کرده است. ناتو سعی دارد تا سال 2014 مسئولیت امنیتی سراسر افغانستان را به قوای افغان محول کند و به این منظور با سرعت هرچی بیشتر افراد تازه نفس را به اردو و پلیس ملی افغانستان استخدام کرده و به آنها تعلیم می دهد. جنرال کالدویل افزود سرعت در این عمل نگرانی را در مورد رخ نکردن طالبان در ارگانهای امنیتی افغانستان بیشتر ساخته است. در ماه فوریه دو عسکر آلمانی توسط یک شخصی که یونیفرم سربازان افغان را به تن داشت کشته شدند و در ماه نوامبر گذشته یک مامور پلیس سرحدی افغانستان 6 نظامی آمریکایی را که در ماموریت تعلیم و تربیت اشتغال داشتند هدف تیر قرار داده و به هلاکت رساند. بغیر از این حوادث وقایع دیگری هم رخ داده است که در آن عساکر خارجی از جمله دو سرباز پلیس اسپانوی و ترجمان آنها توسط یک مامور پلیسی که تحت تعلیم آنها قرار داشت کشته شدند. با گفته جنرال کالول مشکل دیگر این است که در قوای امنیتی افغانستان که فعلا به شمول پلیس و قوای هوایی 285 هزار سرباز دارند موازنه قومی حفظ شود. به نوشته رویترز در اردوی ملی افغانستان تعداد عساکر تاجیک بیش از حد می باشد، در حالی که نمایندگان اکثریت پشتون در این قوا ناچیز است. اما با وجود همه این مشکلات جنرال کالول می گوید او اطمینان دارد که برنامه انتقال مسئولیت ها به قوای امنیتی افغانستان در سال 2014 تکمیل خواهد شد. با افزایش خشونت ها در سال 2010 و اوایل 2011 در افغانستان همه سوال می کنند که آیا قوای افغانستان خواهد توانست این مسئولیت ها را به عهده بگیرد؟ در پاسخ به سوال جنرال کالول می گوید بله، افغان ها تا آن وقت آماده این کار خواهند شد.
در گزارش همکارم شنیدید که قوای غربی در افغانستان مأمورین استخباراتی را تربیت می‌کنند که از رخنه کردن طالبان به صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان جلوگیری کنند. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مرکز آموزش تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی نیز ایجاد کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدید جدی را متوجه پاکستان و افغانستان ساختند. در این نشست خبری یک فرد آموزش دیده در یک مدرسه در ولسوالی هنگو در پاکستان به خبرنگاران نیز نشان داده شد. این فرد که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان بازداشت شده اعتراف کرد که در حال حاضر حدود 1200 نفر در این مدرسه واقع در منطقه غیر قبایلی پاکستان آموزش‌های نظامی را فرا می‌گیرند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت پاکستان می‌گوید مبارزه با تروریسم در اولویت کاریش قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که این مبارزه در بخش جلوگیری از تحرکات تروریستان تا حال مؤثر واقع نشده است. مقام‌های افغان می‌گویند تروریستان حالا این توانایی را به دست آوردند تا به افراد نه تنها در مناطق قبایلی پاکستان بلکه در دیگر بخش‌های از خاک آن کشور نیز آموزش‌های نظامی بدهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان می‌گوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر صدها جوان آموزش‌های نظامی را در این مراکز فرا می‌گیرند.
تا حال ما فکر میکردیم که تروریستان در کمربند قبایل که از چترال آغاز تا کویته ادامه میابد آموزش های نظامی را فرا میگیرند. اما امروز خالد رحمان به شما گفت که وی در یک مرکز تربیوی در هنگو آموزش دیده است. هنگو منطقه قبایلی نیست بلکه یکی از ولسوالی های رسمی پاکستان است.
خالد رحمان جوان 20 ساله ای است که به تازگی از سوی نیروهای افغان به اتهام اجرای فعالیت های تخریبی در ننگرهار گرفتار شده است. وی که به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل نشان داده شده اعتراف کرد که در یکی از مراکز تربیوی تروریستان در ولسوالی هنگو آموزش دیده و به هدف اجرای حمله انتحاری به افغانستان اعزام شده است. وی میگوید
در این مرکز برای 1200 نفر آموزش های مختلف داده می شود. کسی شیوه اجرای حمله انتحاری را فرا می گیرد، کسی نشانزنی و دیگر هم استفاده از بم را می آموزد. در میان این افراد ادبای کشورهای مختلف مثل عربها، ازبکها و هر رقم مردم دیده می شوند.
مقام‌های ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از گسترش حضور و فعالیت تروریستان در خاک پاکستان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد این مسئله حکومت پاکستان را سخت نگران ساخته است. رئیس جمهور این کشور در صحبت با روزنامه گاردین جنگ افغانستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کسانی که امنیت افغانستان را تهدید می کنند تهدید به امنیت پاکستان نیز به حساب می آیند. وی گفت مراکز این تخریب کاران در افغانستان نه بلکه در پاکستان است. پاکستان یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان به شمار می رود که به گفته مقام های افغان بیشترین تهدیدات امنیتی از آن کشور متوجه افغانستان است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان پا فراتر نهاده مراکز آموزشی را در مناطق دیگر پاکستان نیز ایجاد کردند. در این میان تا هنوز معلوم نیست که در جریان ملاقات روز دوشنبه بین سران ادارات استخبارات آمریکا و پاکستان اختلافات موجود بین دو کشور حل شده باشد. در اواخر اختلاف نظرها بین ادارات استخبارات دو کشور هر روز بیشتر برملا می شود. بخش خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را باز هم از همکارم سید سبیع عباس می شنویم.
رئیس اداره استخبارات پاکستان آیسای در روزهای اخیر با مقامات استخبارات آمریکایی چندین بار ملاقات کرده است. این در حال است که خبرها در مورد این که پاکستان می خواهد تعداد کارمندان آمریکایی و حملات طیاره‌های بی پیلوت این کشور در خاک پاکستان کمتر شود هر روز به گوش می رسد. یک سخنگوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا ملاقات روز دوشنبه بین جنرال احمد شجاع رئیس اداره استخبارات پاکستان و رئیس CIA لیون پنتا را مثمر خواند. اما این ملاقات 4 ساعته بعد از یک سلسله وقایع صورت می گیرد که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز نمایانگر اختلافات شدید بین طرفین در مورد قدم بعدی علیه افراطگرایان در پاکستان و افغانستان می باشد. در خبرها گفته می شود که پاکستان خواهان خروج بیش از 300 کارمند آمریکایی از خاک این کشور شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این تعداد 25 تا 40 فیصد قوای خاص آمریکا را که در پاکستان فعالیت دارند در بر می گیرد. سابق جنرال اردوی پاکستان طلعت مسعود که به تحلیلگر شناخته امور دفاعی تبدیل شده است می گوید حادثه دستگیری قراردادی CIA ریمون دیویس به جرم کشتن دو پاکستانی در لاهور وسط فعالیت CIA را در پاکستان نشان می دهد. دیویس با پرداخت $2 میلیون خونبها به خانواده های مقتولین ماه گذشته آزاد شد. این حادثه به گفته طلعت مسعود در پاکستان نگرانی را ایجاد نمود که مبارزات آمریکا بر ضد تروریسم در پاکستان تا چه اندازه به حاکمیت ملی این کشور تهدید بار می آورد. آنها یعنی حکومت پاکستان و ISI با خاطر جمعی به تعداد زیادی از مامورین امریکایی اجازه فعالیت در این کشور را دادند که در نهایت سبب چنین یک حادثه شد و اکنون آنها می خواهند که از تکرار چنین حادثه جلوگیری کنند. علاوه بر آن این عمل به حاکمیت ملی پاکستان در مجموع ضربه وارد می کرد. از این رو ISI می خواهد که این شبکه در خاک پاکستان حتی الامکان محدود شود، ولی در این حال معلومات مشخصی که برای یک دوست ضروری می باشد به دست آن برسد. اما قصه سفید در اوایل ماه جاری هشدار داده بود که اسلام آباد تا هنوز برای از بین بردن افراطگرایان در قلمرو خود کدام برنامه قطعی ندارد. قصر سفید در بررسی اخیر 3 ماهه خود در مورد افغانستان و پاکستان نوشته است با وجود سوخت دادن بیش از 147 هزار سرباز به مناطق همسرحد با افغانستان هیچ علامه برای شکست شورشیان در پاکستان مشاهده نمی شود. این گونه بیانات در آخر یک جز کوچک اعتراضات آمریکا علیه پاکستان می باشد. اما سابق بریگادیر جنرال پاکستانی اسد منیر می گوید پاکستان همچون متحد در خط اول مبارزه علیه تروریسم بخش عظیمی تعهدات خود را به جا آورده است. منیر که قبلا یک مقام بلند رتبه ISI بود در منطقه نارام خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی دور اطراف آن زیاد کار کرده است. اسد منیر تصدیق می کند که اختلافات بین CIA و ISI وجود دارد، اما در جنگ علیه افراطگرایان که به امنیت آمریکا و پاکستان تهدید بار می آورد آنها متحد هستند. به نظر من اهداف و مقاصد آنها یکی است. هیچ یک از طرف ها نمی تواند رابط خود را با طرف دیگر قطع کند و یا از شریک ساختن معلومات خودداری نماید. به نظر من آنها یک راه حل را پیدا خواهند کرد. به نظر منیر طرفین در مورد وقایعی که در افغانستان جریان دارد اختلاف نظر دارند. با گفته او دو طرف باید سیاست‌های خود را تا حد زیاد هماهنگ بسازند و در این راه باید فاصله طولانی را طی کنند تا به یک تفاهم برسند. به نظر تحلیلگران از جمله طلعت مسعود فعلا حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی در پاکستان یک سنگ محک برای رابط آینده واشنگتن و اسلام آباد می باشد و مسیر این رابط را تعیین می کند.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را می شنوید. در برخورد مصالحانه میان پلیس سرحدی و طالبان در ننگرهار طبق گزارش 8 نفر از طالبان کشته شده و 2 پلیس مجروح گردیدند و همچنین در اثر انفجار ماینه کنار سرک 5 نفر از کارکنان یک شرکت ساختمانی در این ولایت کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش می‌دهد.
طالبان مسلح روز سه شنبه بالای یک پسته سرحدی در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار حمله کردند که بعد از برخورد مسلحانه 8 تن طالبان کشته و 2 پلیس مجروح گردیدند. ادریس مومن سخنگوی زون نمبر 1 سرحدی در مشرقی در مورد تماس تلفنی چنین معلومات را نمود.
نن په وسلوار مخالفین او څوک د لومړي نمبر سرحدی زون د تلورم کندک دویم ټولی حمله وکړه.
امروز مخالفین مصالح دولت بالای توله دوم کندک دوم لوی سرحدی در ولسوالی لالپور ننگرهار حمله کردند که یک افسر پلیس و یک سرباز پلیس سرحدی مجروح شدند. بعدن پلیس دشمن را تعقیب نمود و در حمله متقابل طبق گزارشات ارگانهای کشفی ما 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. از سوی دیگر در انفجار یک ماین کنار جاده به شمول یک محافظ 5 تن کارمندان یک شرکت ساختمانی کشته شدند. سخنگوی پلیس سرحدی در مورد گفت:
په 2 بجې د لالپور ور پاره د فتی مینې په لار باندې دی یو شرکت
چیه ده بیرغوانی و
شرکت
چیه ده ساعت 2 بجه بعد از ظهر یک موتر شرکت بازسازی به نام RRDS با ماین کنار جاده منفجر گردید که در نتیجه به شمول یک محافظ این شرکت 5 تن کارمندان این شرکت کشته شدند. و میگوید ارگانهای کشفی واقعه را تعقیب می نمایند تا عاملین را پیدا و به پنجه قانون بسپارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در منطقه فتح مینه ولسوالی لالپور بالای بیز قوای ائتلاف راکت چلیک کردند که خسارات را به قوای ائتلاف وارد نمودند. منابع قوای ائتلاف این ادعا را رد کرده، گفتند با آنها هیچ آسیبی نرسیده است. سخنگوی طالبان در مورد حمله بر پلیس سرحدی، کشته شدن افرادشان و انفجار ماین بالای موتر شرکت ساختمانی اظهار نظر نکردند. منطقه فتح مینه ولسوالی لالپور که در شرق ننگرهار در سرحد با پاکستان موقعیت دارد، در این اواخر شاهد چندین واقعه ناامنی بوده است. باشندگان آن منطقه از دولت می‌خواهند که غرض تامین امنیت بیشتر از این بکشند.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از ننگرهار شنیدید. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. جنرال ویلیام کالدویل که مسئول مأموریت آمریکا و ناتو برای تعلیم و تربیت سربازان قوای امنیتی افغانستان می باشد گفت قوای غربی مأمورین استخباراتی افغان را تربیت می کنند تا از رخنه کردن طالبان در قوای امنیتی افغانستان جلوگیری نمایند. آمریکا می گوید در این باره با پاکستان گفتگو می کند که چه تعداد از مأموران استخباراتی آمریکا و افسران عملیات خاص برای کمک در مبارزه علیه افراطیون در پاکستان جابجا ساخته شوند. قطر امروز میزبان کشورهای گروه بین المللی تماس با لیبیا می باشد. این کشورها سعی دارند که یک موضع هماهنگ و مشترک را در مورد نزاع جاری میان شورشان و رژیم قذافی در لیبیا ایجاد کنند. اتحادیه اروپا نام 26 شرکت انرژی را در تحریم‌ها علیه لیبیا اضافه کرد. رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک دیروز به شعبه عاجل شفاخانه انتقال داده شد. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که حسنی مبارک 82 ساله که به مرض قلب دچار می باشد در شفاخانه شرم الشیخ در ساحل بحر احمر بستر است. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز سرمایه های 32 مقام ایرانی را که با پامال نمودن حقوق بشر متهم می باشند منجمد ساخته و بر سفر آنها قیودات وضع کردند. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف اظهار داشت به زودی تصمیم می گیرد که در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال آینده خود را دوباره نامزد خواهد کرد یا خیر. ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
روزنامه معتبر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط جنگ افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تقریبا همه سیاست مداران فکر می کنند که جنگ ما در افغانستان یک مصیبت است، اما دریغا که عده محدود جرأت گفتن آن را دارند. به نوشته روزنامه: جنگ افغانستان جنگی دیروز است، در حالی که ممکن شکست فردا باشد. زمانی که جنرال دیوید پیترویز در اخیر سال جاری افغانستان را ترک کند، یقینا او ادعا خواهد کرد که شورشیان را شکست داده، اما آنچه که او واقعا در پاسخ به خشونت‌های زیاد شورشیان انجام داد این است که آنها را در سر تا سر افغانستان پراگنده ساخت. سلف او جنرال مکریستال وعده کرد که 40 ولسوالی افغانستان را در دسامبر سال 2010 میلادی آرام می‌سازد و 40 ولسوالی دیگر را در اخیر سال جاری، اما چنین نشد. روزنامه می‌افزاید: حرفها مبنی بر باثبات ساختن قندهار و عملیات بزرگی که باید طالبان را از مرکزشان بیرون می‌ساخت بی نتیجه ماند. در جنوب ما در هوس تحت کنترل در آوردن لشکرگاه دلخوش می‌کنیم، در حالی که در سر تا سر کشور خشونت بیشتر شده و حامد کرزی هم نسبت به هر وقت دیگر از محبوبیت کمتر برخوردار است. روزنامه گاردین در ادامه می‌نویسد: در عین زمان با تنبیل اردو و نیروهای امنیتی عظیمی که هر کدام در قالب یک حکومت شدن هستند، ما افغانستان را به یک کشور فوق‌العاده نظامی تبدیل می‌کنیم. خلاصه که در ظاهر امر برای دفاع از دموکراسی ما در عقب خود یک رژیم استبدادی به جا می‌گذاریم که بدون شک بعد از رفتن ما دیر دوام نخواهد کرد، همانطوره که بعد از رفتن روسها رژیم دکتر نجیب الله دوام نکرد. طالبان هم در خواهن یافت آنها آنقدر قوی نیستند که بتوانند افغانستان را اداره کنند و نه هم کدام کسی دیگر. حال اگر جنگ فعلی ما مصیبت و بدبختی است، آنچه که بد دنبال خواهد آمد از این بدتر خواهد بود. بنابراین این رای انتهای یک ستون نیست و نه هم رای ختم یک جنگ، اما احتمال دارد که ما صرف شانهای خود را بالا بیاندازیم و رای خود را بگیریم. روزنامه پورتیراژ نیویورک تایم چاپ امریکا زیر عنوان کرزی شرکت‌های خارجی را مسئول بحران کابل بانک می‌داند، مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: در این هنگامی که یکایت افغانی برای ارائه پلانهایشان جهت انحلال بزرگترین بانک خصوصی افغانستان به مقامات مالی بین‌المللی به واشنگتن سفر نمودند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شرکت‌ها و مشاورین غربی را به فساد و این که نتوانستند مشکلات کابل بانک را کشف و نمایان بسازند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها به بانک مرکزی افغانستان معلومات نادرست ارائه کردند، آنها حکومت و نهادهای تنظیم کننده اقتصادی و مالی افغانستان را فریب دادند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: در دو ماه گذشته حداقل این چهارمین بار است که آقای کرزی کشورهای غربی را که در افغانستان میلیاردها دلار مصرف می‌رسانند و جان عساکرشان را در جنگ علیه شورشان به خطر انداختند، دست کم گرفت و حقیر شمرد.
به اساس برخی از گزارش‌ها، به گفته شماره از دیپلماتان ترکی، انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان است. در رابطه احمد چیبر با سردار محمد رحمان اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکیه، مصاحبه انجام داده است و نخست پرسیده است که منافع انقره در گشایش چنین یک دفتر چی خواهد بود؟ وی در پاسخ میگوید:
ترک‌ها فکر می‌کنند که اگر در افغانستان صلح و امنیت وجود داشته باشد و مردم افغانستان آرام و مرفه زندگی بکنند، بنابراین یک برادر دیرینیشان، یک کشور دوست دیرینیشان در صلح و رفاه زندگی کرده. بنابراین من فکر میکنم که ترک ها تأمین صلح و رفاه همگانی در افغانستان را به نفع خیش میدونن.
حکومت حاکم ترکیه یک حکومت اسلامگراست، فکر نمی کنین که با باز شدن دفتر طالبا در ترکیه انقره به گونه نزد غرب به اعتماد خواهد شد؟
این درست است که حکومت آقای رجب طیب اردوغان حکومت اسلامگرا هست، اما در پهلوی از این سلسله مجبوریت هایی در چوکات دولت سکولیر در ترکیه داره. یقینا مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه به عنوان یکی از خواستها و تقاضاهای حکومت اسلامی ترکیه میتواند تعبیر تفسیر شد، اما در پهلوی از او ترکا به صورت کل چه لایق و یا چه غیر لایق سعی میکنند که در پروسه تامین صلح و امنیت در افغانستان سهم خویش را ادا بکنند، چون که اونها فکر میکنند در صورتی که امنیت در افغانستان مطمئنا تامین شده باشه، ترکا میتوانند از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط مستحکمتری با افغانستان ایجاد بکنند و مفاد و منفعت های اقتصادی را هم در افغانستان میتوانند جستجو بکنند.
اگر برگردیم به طالبا، به نظر شما طالبا تا چی حد به ترکیه اعتماد کرده میتوانند؟
من فکر میکنم که مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه میتوانه به عنوان یک دستاورد برای طالبان تلقی شود، چون که طالبان حالا ثابت میکنند که نیروهای آمریکایی را در افغانستان با شکست روبرو ساختند و در پهلو از او خیش را به عنوان یک نیروی سیاسی تثبیت کردند، چون که اگر نیروی سیاسی نبود و در مبارزه با آمریکایی ها موفقیت به دست نیاورده بود، مسئله افتتاح نمایندگی هم در ترکیه نمیتوانست مطرح باشه، چون که ترکیه بدون رضایت ایالات متحده آمریکا و به صورت کل جامعه جهانی نمیتوانه نمایندگی طالبان را در انقره یا استانبول افتتاح بکنه.
یعنی طالب های افغانستان سر ترکیه اعتماد کرده میتونن و اعتماد خواهند کرد؟
فکر میکنم که شاید طالب ها در صورتی با همکاران بین المللیشان بیشتر مشوره داشته باشند، ممکن هست روی ترکیه زیاد حساب هم نکنند و اعتمادی هم نداشته باشند. اما طالبان بجز از این راهی هم ندارند، چون که عربستان سعودی با وجود گفته می شود که می تواند در مسئله تامین صلح در افغانستان نقش بسیار مهم داشته باشد، بسیار هم بزودی حاضر نیست که در مسئله طالبان و دولت افغانستان و جامعه جهانی میانجیگری کنند. یقینا ترکیه یک چنین رولی را می خواهد و یا نقشی را می خواهد ادا بکند، اما در صورتی که طالبان این را نپذیرند و اعتماد در ترکیه نکنند، شاید راه حل دیگری هم نداشته باشند.
سردار محمد رحمان اغلو عضو سابق ولسی جرگه و کارشناس امور ترکیه بود که درباره تلاش‌های میانجیگری انقره در افغانستان ابراز نظر کرد.
از گزارش‌ها و اخباری که شما توسط اس‌ام‌اس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نقیب الله هستم از ولایت کاپیسا، از ولسوالی مرکز، از قریه قاضیا. مشکل اساسی و بنیادی مردم ما سرازیر شدن سیلاب است. سال گذشته سیلاب ها 300 خانه را تخریب کرد و مردم را بی سرپناه نمود و تا حال سرپرست ولایت در ارتباط دیوارهای استنادی توجه ننموده. شنوندگی دیگر می نویسند محمد کریمی محصل صنف دوم فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان هستند و باشنده اصلی ولایت غور ولسوالی ساغر می باشند. این شنونده عزیز می نویسد در 10 سال گذشته مرکز ولایت یعنی چغچران تمام پروژه های عمرانی در خود این شهر تطبیق و یا حیف و میل شده و هیچ پروژه در ولسوالی ساغر تطبیق نشده است. شنونده دیگری می نویسند سلام به همه کارکنان رادیو آزادی، امیدوارم پیام من به گوش شرکت های مخابراتی برسد. مردمان ولسوالی های سیگان و کهمرد در ولایت بامیان از عدم وجود دستگاه های مخابراتی رنج می برند. شنونده عزیز دیگری می نویسند عبدالقدوس تقدسی هستند از ولایت تخار ولسوالی دشت قلم. ما زیاد مشکلات داریم، از جمله نبود برق و خرابی سرک ها، و مشکل مهم ما این است که قریه ما به نام عرب کاکل که بخش اعظم آن را دریای آمو تخریب نموده، این قریه دارای 300 خانه بود. قریب است که سرک مواصلاتی ما را به مرکز قطع شود. لطفاً صدای ما را به گوشه مقامات برسانیم. شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما دوستان می رسیم به پایان مجله خبری صبح امروز.